اینه که باید اعتصاب عمومی بشه، ولی خب البته باید نهادهایی هم باشه که اینها رو ارگانیزه بکنن که بخواین ها هم با هم انجام بدن. این خیلی مهمه، اگه همبستگی با هم نداشته باشن نمیتونن موفق بشن. بله سپاسگزارم. نکته پایانی رو گفتید. بله بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز هم این فرصت ما دادید. روز خوب براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. تارون سود روز کارگر که یک اجرای جدیدی هست.
ما کارگر و زحمت کشیم، آری سازنده امروز و فرداییم. بی ما جهان پوچ است و میمیرد، نیروی کار ما جهان را زندگی بخشد. چرخ فلک بی سعی و کار ما نمیچرخد. سرمایه ما کار ما، اندیشه و پیکار ما، گشته از ایانیم بر جهان که باید پاخیزیم، ستم را براندازیم. ما بردگان عصر فولادیم، لبریز بغض و خشم و فریادیم. با این همه سر تا به پاشادیم، زیرا از آن ما شود دنیای آینده. با شور طغیان مشت محکم رزم کوبنده. سرمایه داری خصم ما، زالوی خون دود ها، گشت از عیان این بر جهان که باید به پاخیزیم، ترهین و در اندازیم. با اتحاد و حزب و خشم و کار، آماده این آخرین پیکار. یورش بر این بر دشمن خونخوار، ویران کنیم بنیان تبعیض و سیه روزی. پایان دهیم سرمایه داری و زراندوزی. رویای ما دنیای نو، در دست من در دست تو، گشت از عیانی بر جهان که باید به پاخیزیم، ستم را براندازیم، طرح نو در اندازیم.
دوستان توجهتون رو به شنیدن برنامه‌ای که از جناب امین کرمانشاهی دریافت کردم جلب میکنیم. هفته قبل خواستم که با ایشون به صورت لایو مستقیم صحبت بکنم که متاسفانه به دلیل تکنیکی نشد و ایشون برای من ضبط کردن و فرستادن. به سوالی که در مورد اپوزیسیون شده بود و اینکه نقش مردم چگونه باید باشه، ایشون نظر خودشون رو گفتند و این هم دلیل نمیشه که مطابق نظر من باشه. به هر حال صحبتایی که ایشون کردن نظر شخصی خودشون هستش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، با درود بسیار خدمت شما سرکار خانم عرفانی و شنوندگان گرامی رادیو پارس، و درود خدمت همه مردم عزیز و قهرمان ایران زمین که در این چند دهه رنج و ستم بسیاری متحمل شدن. و اینها در خصوص پرسشی که حضرت عالی مطرح کردین پیرامون اپوزیسیون و چالش هایی که پیرامون اپوزیسیون قرار داره. و اینها بنده به عنوان یک فردی که بسیار شناخت اندکی پیدا کردم در این دو ساله از اپوزیسیون، و همونطور که خود شما هم میدانین یک فرد دهه 70 خورشیدی هستم و با زمان شاه با زمان آیت الله خمینی و اینها قرابتی ندارن و آشنایی چندانی با اون دوران چون حالا ندارم، چون در اون زمان زندگی نمی کردم و اینها، ولی از تاریخی که حالا یک مقداری توانستم بخوانم و اینها یک سری نکات پیرامون این مهم به دست حقیر رسیده و اینها. باری ببینین، چالش های بسیاری متوجه است، اصلا اپوزیسیون خود ما هست. من یک بار خدمت یکی از دوستان عرض کردم که مشکل عمده ما ایرانی ها پیش از این که سیاسی باشه فرهنگی. حالا چرا این عرض میکنم؟ شاید شنونده شما نخست، من پیش از این که اینه بگم بگه میخواد همه مشکلات رو بندازه گردن مردم و حکومت بدون تقصیر خطاب بکنه و اینها، پس اینم از خودشانه و معلومه چه مالکشی و فلان. نه، چون من با این گفتار آشنا هستم، اینها اول گفتم عنوان بکنم که مخاطبه مقدار ذهنش آماده بسازم و اینها. ببینین، مشکل ما نخست مشکل فرهنگیه. ما گرفتار سه عامل بسیار بزرگ، چه در اپوزیسیون و چه در زندگی و انجمنهای علمی، پژوهشی و اجتماعی هستیم. نخستین مشکل یا همون پارت، نیاز به خودنماییه، نیاز به خودنمایی. دومیش خود بزرگ بینیه و سومیش غرور و تکبره. اما مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که اپوزیسیون ما گوی سبقت این سه ویژگی پلشت و مذموم از مردم عادی کوچه و بازار رو بودن و شوربختانه این سه ویژگی بد در بین اپوزیسیون بسیار بسیار نمایان تره تا قشر مثلا فرزند، برادر یا خواهر، دوست یا همکلاسی و اینها. بیش از 50% اعضای اپوزیسیون ایران، ولی من دلم میخواست اون چیزی که در ذهن خودم دارم بگم بیش از 90%، حالا میگم بی انصافی نشه میگم بیش از 50%، بیش از 50% اپوزیسیون و فعالان، حالا من میگم فعال، نه واقعا فعال نیستن، فعالان سیاسی در برون مرز وابسته به قدرت های خارجی و رسانه های غربی، لابی ها مانند خانم مسیح علی نژاد، مانند مریم معمار صادقی که طرفدار تحریم و حمله نظامی به خاک مادری خودشه، و مانند آقای رضا پهلوی که فردی در فساد و دزدی، شاید بگم شما ممکنه بگین آقا این حرفا چیه میزنی، شما بدون مدرک چرا داری حرف میزنی، و آقای عبدالله مهتدی، سایر روزنامه نگاران قلم فروشی که مثل حالا حسن داعی الاسلام، این تحلیلگرها، یا انقدر شمارشان زیاده که واقعا انسان بیاسه نمیدونه کی به کیه، انقدر این شمار زیاد و فراوانه. اینها اکثرا وابستن به بلوک قدرت‌های غربی و پول می‌گیرن، مثل آقای علیرضا نوری‌زاده، مثل آقای محسن سازگارا، و چون اینها پول می‌گیرن استقلال ندارن و آزادی ندارن، آزادی عمل، هر چیزی که ارباب میگه حالا طبق زیر به هر حال گوشه چشم ارباب باید به اون اکتفا بکنن و اون چیزی که اون رسانه، یعنی اون صاحبان رسانه از اونها میخواد. اینها حالا ممکنه یک نظرات انتقادی هم به خاطر انحراف و اینها، انحراف افکار عمومی داشته باشن، اینها میان اون دیدگاه قالبی که در حالا بگم واژه قالبم استفاده نکنم بهتر، دیدگاه اربابان خودشانه به کلک تحریر در میارن، و به همین خاطره حرف اینها به دل مردم نمیشینه، مثل این آخوندهایی که خودمان در درون ایران داریم و مردم به پرهیزکاری، به تخذیب نفس، به امانتداری، به راستگویی دعوت میکنن، ولی خودشان زمین ازگل مصادره میکنن، کارخانه لاستیک دنای میبرن. ارزم به حضور شما بچه هاشان در اختلاس ها ید طولانی دارن. این خط داشتم خدمت شما عرض میکردم. ما به همین خاطر این اپوزیسیون انقدر ناکار آمد شده، مردم درون ایران به اینا اصلا اعتمادی ندارن. درسته یک سری شعارها داده شد، مثلا رضا شاه روحت شاد یا شاهزاده رضا کجایی به کمک ما بیایی، از این شعارها یا نمیدونم عوام فریبانه و اینها، که اونم من خودم باور دارم توسط عوامل خود آقایان پهلوی و با استفاده از نهادهای قدرتی که دارن اینهای در درون درون دهان مردم ساده دل انداختن. ولی پس از اون جنبش ژینا و عیان شدن باطن کثیف آقایان پهلوی، وقتی که به اسرائیل سفر کردن و وقتی که خودشان کردن موکل وکیل مردم و پروژه وکالت راه اندازی کردن و اینها، و اون نشست جورج تاون، یعنی خودشان واقعا عملا کردن اربابان خودخوانده، یعنی مثلا ماها نماینده مردم ایران، در صورتی که در زبان همینه نمیگفتن، هم میگفتن نه ما مثلا نماینده بخشی از مردم ایرانیم، یا اصلا شاید هم از واژه نماینده استفاده نمیکردن، ولی در رسانه های جمعی اینطور به مخاطب خارجی زبان القا میشه، حتی شما اگر نام هم نبری. با همین خاطر بود، اگر یادتان باشه در نشست امنیتی مونیخ خانم آرنلا بربوک هست، یا اونی که وزیر خارجه آلمان هست، زیاد محل چندانی به آقای پهلوی و خانم علی نژاد نذاشت و گفت که اپوزیسیون اصلی مردم ایران و زندانیان سیاسی درون ایران هست، و یک پاسخ دندان شکن به اینها داد که پاتان بیشتر از این از گلیم خودتان دراز نکنین و دهان کثیفتان رو ببندین، ما خودمان حالا بهتر میدانیم. و اما چون اینها پر روان و بسیار کثیف و فاند میگیرن از کشورهای خارجی وابسته هستن، به قول قدیمی ها از رو نمیرن، و هر جنبشی که ایجاد میشه، هر حرکت اجتماعی یا مدنی صورت میگیره، اینها اونو واقعا مصادره میکنن. شما میبینی خانم علی نژاد خود چه میکنه، رهبر انقلاب زنانه ایران. آخه تو چه کاره ای؟ تو کی هستی که خودت میکنی رهبر؟ و پاسخگو هم نیست. یکی از مشکلات بزرگ اپوزیسیون ما، البته گفتم ما اپوزیسیون بهتره بگم نداریم، در برون مرز یک سری مخالفانی داریم که صرفا مخالفت‌های خودشان به صورت انفرادی عنوان میکنن. اگر بخوام اپوزیسیون تعریف بکنم، میگم یک تشکیلات منسجم و مدنی به دور از مبارزات خشونت آمیز و حالا به قول قدیمی ها مسلحانه و اینها، بر پایه حالا آموزه‌های گاندی، نلسون ماندلا و سایر فعالان مدنی و اینها. و خدمت شما عارض باشم که چون ما این اپوزیسیون واقعی نداریم، تشکیلات منسجم و هماهنگ کننده، این رجاله‌ها و دزدان میان از آب گلالود ماهی میگیرن و هر فرصتی که ایجاد میشه و هر جنبشی که ایجاد میشه میان خودی نشان بدن و مردم دل سرد بکنن. مگه ندیدی وقتی که در اوج اعتراضات بود، یک دفعه قیافه اون آدم پلشت آقای رضا پهلوی نمایان شد و کمپین وکالت با استفاده از مزدوران داخلی یا همون صادراتی های مثل حمید فرخ نژاد، احسان کرمی، مهناز افشار، مشتبه واحدی، این رجاله ها، این هم بالا بعدها معلوم میشه اینا کی بودن، مثل اسنادی که بعد از 50-60 سال فاش شد که آیت الله کاشانی از آمریکا و انگلیس پول دریافت کرده در براندازی دولت بزرگ مرد تاریخ ایران دکتر محمد مصدق. حالا این حرف هایی که ما داریم میزنیم شاید در ذهن مخاطب به عنوان یک نوع اتهام زنی مطرح بشه و اینها بگن آقا زود توته، شما پیرو نظریه توته هستی و لطفا اتهام نزنیم اینها. ولی گفتن اینا رو بد نمیدانم، شاید و البته نمیتونم بگم شاید، ولی بهتره بگم به احتمال 95% در آینده اینها اسناد رو خواهد شد که اینها واقعا پول بگیره کشورهای غربی و عربی و اسرائیل بودن و اینها. بعد یک سری دیگه مشکلاتی که هست پیرامون همین اپوزیسیون، ببینین الان ما افراد عزیزی که داریم مثل خانم نرگس محمدی یا نسرین ستوده که بسیار بسیار زحمت کشیدن و رنج و عذاب زندان دوری از خانواده به جان خریدن و اینها، متاسفانه در برهه ای به خصوص بعد از حملات 7 اکتبر که موجب درگیری بین فلسطینیان و اسرائیل جنایتکار شد و سلاخی بیش از 34,000 انسان بیگناه توسط رژیم کودک کش و جنایتکار اسرائیل با رهبری و حمایت‌های لوجستیک و مالی و بهتره بگم جنایتکارانه آمریکا، فرانسه و انگلیس، اینها حالا مثلا این عزیزانی که برنده نوبل حقوق بشر شده بودند، برنده سایر جوایز حقوق بشری شدن، اصلا از حقوق مردم مثلا فلسطین دفاعی نکردن. و اینجا بود که مثلا در ذهن خود من چنین چیزی تداعی شد که چرا مگر حقوق بشر استاندارد دوگانه داره؟ چه فرقی هست بین کودک فلسطینی که داره شهید میشه زیر حملات جنایتکارانه رژیم اسرائیل با کودک مظلوم سیستان و بلوچستانی که در زاهدان کشته میشه در جریان نماز جمعه و آسمانی میشه و روح پاکش به آسمان میره؟ چرا ما چه تفاوتی وجود داره؟ چه تفاوتی وجود داره بین نیکای شاکرمی یا فرزن اون دختر فلسطینی بی گناهی که توسط گلوله های سربازان جنایتکار اسرائیل آسمانی میشه و اینها؟ ببینین الان یک سازمان ملل یک گزارشی منتشر کرد در مورد تجاوز به زنان زندانی توسط سربازان وحشی اسرائیل در زندانهای اسرائیل به زنان فلسطینی، یا کشف گورهای دست جمعی پشت بیمارستانهای فلسطین که توسط اسرائیل همه اینا تیرباران شدن و اینها. خب چرا؟ من پرسشم اینه که کسانی که برندگان حقوق بشرن، کسانی که فعالان حقوق بشرن، حالا جایزه ای هم نبردن، در برون مرز و در اون مرز ساکتن. اینا استدلالشان اینه که ما اول باید به ایران برسیم و مشکلات خودمان رو مرتفع کنیم. اما من چنین چیزی قبول ندارم. انسانیت و حقوق بشر استاندارد دوگانه نداره. اینجاست که من پیکان انتقادم به سرکار خانم نرگس بانو و نسرین ستوده میگیرم. و گاهی وقتا حالا نمیدونم این انتقادات من چقدر درست باشه یا نادرست. اینجا باید توسط صاحب نظران پیرامونش بحث بشه، چون من کارشناس در این زمین ها نیستم و تخصصی و دانش چندانی هم ندارم، اما دیدگاه خودم صرفا دارم عنوان میکنم. اگر متخصصان با ادله و استنتاج به من بگن که، یعنی با استنتاج نه توجیه، که استدلال هایی که تو آوردی و دیدگاهت اشتباهه، کاملا با گوش جان و با دل جان میپذیرم، چون انسان نباید دوگم باشه و متعصب. اگر دیدیم ما یک دیدگاهی مطرح کردیم، این دیدگاه یا گزاره نادرست بود و ارزش درستی نداشت، باید بپذیریم که نادرسته و در صدد و در تلاش برای اصلاح اون باشیم تا به واقعیت درستری دست پیدا کنیم و اینها. به هر روی این مشکلاتی بود که از جانب من وجود داشت. ما اپوزیسیون شریف من مثل آقای دکتر فرهاد میسمی، خانم فاطمه سپهری و گلرخ ایرائی، بهار هدایت و کسانی مانند زندیات، فریبرز رئیس‌دانا و اینها بسیار بسیار شمارشان اندکه و حتی اپوزیسیون هم که در درون ایرانن، شاید بگم حالا شمارشان شمار زیاد یا اندک، اینها به نوعی وصلن به لابی های قدرت، چه لابی های قدرت در درون مرز، چه لابی های قدرت در برون مرز و کشورهای غربی. چون هر مصاحبه ای که میشه مثلا در شبکه صهیونیستی ایران اینترنشنال، اینا نفر اولن پای اون مصاحبه. یا عرضم به حضور شما در فلان سایت خبری مثلا مطرح و بین المللی. البته مقصود من این نیست که مثلا ایران اینترنشنال با هر کسی که مصاحبه میکنه اون طرف مثلا آدم بدیه، نه. خب ایران اینترنشنال با دکتر حسین مرسویان رئیس شورای رهبری جبهه ملی ایران هم مصاحبه های بسیاری میکنه و سایر فعالین. مثلا دکتر مرسویان یکی از شریفترین انسانهایی که واقعا من خودم شخصا دیدم و ایشان دورا دور میشناسم. سخن من این نیست که مثلا هر کسی که با ایران اینترنشنال مصاحبه کنه آدم بدیه یا مزدور. اصلا خواستم فقط یک بصیرت افزایی بکنم در این زمینه که خدای نخواسته عزیزان و مخاطبان و شنوندگان دچار سوء تفاهم و بدبینی به عرایض بنده نشه. باری اینها انتقاداتی بود که من اینها رو میبینم و یکی از راه‌های بهتر شدن اینه که ما بیایم اول روی مشکلات فرهنگیمون کار بکنیم و اینهای از طریق جوامع مدنی، تشکل‌های مدنی و اینها اونهای ویرایش بکنیم. ببینیم اگر ما یاد بگیریم که یکی از حالا پیش از این که به ادامه عرایزم به پردازم و اینها، یکی از مشکلات بزرگ ما ایرانی ها در طول تاریخ، اصلا ربطی هم به جمهوری اسلامی یا پهلوی و اینها نداره، از دیرباز از 2000 سال پیش تا کنون هم همین بوده، منافع شخصی بر منافع ملی و مصالح جمعی همیشه ارجح دانستیم و سر هر پستی، قدرتی، مقامی میرسیم اون اخلاقیات همیشه فراموش کردیم و سعی در قدرتمند ساختن پایه های استبداد فردی خودمان کردیم و عرض کردم اخلاقیاتی که کانت، امانوئل کانت و کارل پوپر به اشاره میکنن و سایر بزرگان مذهبی یا دینی در سایر ادیان و کیش های متفاوت، اونهای عرضم به حضور شما فراموش میکنیم و کسانی که اون اخلاقیات فراموش بکنن، کسانی که اخلاقیات نادیده بگیرن، نمیتوانن منادیان خوبی باشن و حرفشان به دل مردم خریدار نداره و مردم اونها رو انسانهای ریاکار و متظاهری نگاه میکنن و اینها. به این خاطر که شما میبینیم مثلا سرکار خانم علی نژاد دیگه داره اون اعتبار 4-5 سال پیش نیست، چیزی که دیگه همه ما خودمان دیدیم، نیاز به گفتن من نیست و دستشون رو میشه. دقت میفرمایین؟ و اینها مشکلاتی بودن که از دید حقیر نمیشه نادیده گرفت و اگر ما این مشکلات فرهنگی نخست مرتفع نکنیم، هیچ وقت نمیتوانیم تغییرات مهمی در عرصه سیاسی، اجتماعی، علمی برداریم. ما عرض کردم شوربختانه مردمانی هستیم که زود وسوسه میشیم، زود عرضم به حضور شما حالا به قول حالا مذهبی ها میگن گول هوای نفس میخوریم. خیلی خیلی کم انسان پیدا میشه مثل بزرگ مردیشون دکتر محمد مصدق یا دکتر حسین فاطمی و فروهرها یا زنده یاد آیت الله منتظری که دست رد به سینه قدرت میزنن و زنده یاد مهندس بازرگان و اینها. حالا خیلی افراد دیگه هستن که من دیگه متاسفانه به ذهنم نیامد. اینها مشکلاتی بود که پیرامون اپوزیسیون وجود داشت و پوزش میخوام اگر این صداهایی که شما شنیدین، من در محله یکی از دوستان هستم که ایشان پرنده و اینها داره و چون در درون ایران هم اینها داره اون سیستم خوب صوتی، تصویری و بصری نیستم و اینها این گفتار به این صورت برای عزیزان پخش شد که من پیشا پیش عذرخواهی میکنم و اینها از محضر شما و از سایر شنوندگان.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکامان سرفراز باشید. ترانه روز کارگر از جواد احمد عضو حزب برابری پاکستان.
मर जाना ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर हूं याद रहे कि मैं भी इंसान हूं मुझे भी इसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें से तुम्हें मेरे तन के आप ले थे गवाही मेरे दर्द गम की तुमने कैसे मोह छुपाए कैसा जुल्म किया और सितम भी अंधा है रात जैसे तुम्हें जिससे डरते हो तुम वो जहन्नुम मुझ पे गुजरी है इसी जहां में कैसे शोलों में झुलसे हैं सपने और सुलगा है पिघला है तन भी कयामत के बाद तुम खामोश हो क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर हूँ याद रहे कि मैं भी इंसान हूँ मुझे भी दर्द होता है जैसे तुम्हें मेरा खाना था सादा सी रोटी मेरा पहनावा सस्ते से कपड़े मजदूरी ही थी मेरी रोजी जिससे चलते थे घर भर के खर्चे मरना मेरा होता है जैसे तुम्हें